أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، واللعنة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. قاعدة على اليد، یکی از قواعد فقهیه که حضرت آقای ایروانی حفظه الله مطرح فرمودن در این کتاب دروس و تمهیدیه فی القواعد الفقهیه در حلقه اولاش، قاعده على اليد هست. این قاعده یکی از قواعد باب زمانات هست. زمان یعنی چه؟ یعنی اینکه انسان نسبت به شخص دیگری یک بدهی مالی داشته باشه، عهده او یا ذمه او مشغول باشد، به یک بدهی مالی ضامن باشه. البته خب زمان به این معناست که مثلا باید حالا یا یک کالایی را به شخصی بدهد، یا مثل یا قیمت آن کالا را بر فرض تلف شدن اون کالا به شخصی بدهد. این اشتغال عهده و ذمه شخص به شخص دیگری به یک مطالبه مالی زمان نامیده میشه، یا گاهی دین مثلا نامیده میشه. البته حالا بین زمان و دین یه تفاوت ریزی هست که حالا سر جای خودش باید بحث بشه. قاعده علالیت مضمونش چیه؟ مفادش چیه؟ مفادش اینه که اگر یه کسی بر مال دیگری تسلط پیدا کرد و اون مال تحت ید او قرار گرفت، نسبت به اون مال ضامن هست. یعنی اگر مال تلف بشه، این آقا باید مثل یا قیمت این مال رو به صاحب مال تحویل بده. اگرم تلف نشه که خود این مال و کالا رو باید تحویل بده. ضامن هست یعنی علالید ما اخذت حتی تو عدی، بر کسی که مال کسی رو تحت ید خودش داره لازم هست که اون مال رو به صاحب خودش تحویل بده، و اگر از بین بره مثلش رو یا قیمتش رو. خب این اجمالا مضمون این قاعده است. دو تا قاعده دیگه هم مشابه این قاعده هست، یکی قاعده اتلاف، یکی قاعده یده، که اونا مضمونشون فرق میکنه. قاعده اتلاف میگه که من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، کسی که مال دیگری رو اتلاف کنه ضامنه. قاعده ید میگه که اگر یک مالی تحت ید کسی بود، ما شک کردیم که این آقا مالک هست، نه خود ید اماره مالکیته. اینا دو تا قاعده، یعنی با این قاعده میشه مجموعه سه تا قاعده که مضمونشون با هم متفاوت هست. قاعده اتلاف گرچه داره زمان رو اثبات میکنه، اما زمان رو به فرض اتلاف رو داره اثبات میکنه. کسی اگه مال دیگر رو اتلاف کرد، تلف کرد، ضامن. و قاعده علالیت میگه اگر مال تحت ید شما بود، ضامن هستید، چه اتلافش کنید چه اتلافش نکنید. که حالا نسبت بین این دو قاعده رو اشاره میکنن که نسبت اون خصوص من وجه هست، در ادامه بهش اشاره خواهیم کرد. حالا مضمون این قاعده به نحو اجمال تا به ادله قاعده برسیم. قاعده تو علالیت هناک قواعد و تداول حل فقه ها که مستندات لاثبات الزمان. یه سری قواعدی توی فقه وجود داره که فقه ها اینها رو به عنوان مستندات و مدارک اثبات زمان مطرح میکنن در جای مختلف. من قبیل قاعده تو علالیت که این قاعده است که داریم بحث میکنیم، و قاعده من اتلف مال الغیر فهو له ضامن که قاعده اتلاف معروف، یا قاعده غرور که میخونیمش بعدا، المغرور یرجع الی من غره، که نتکلم من از القواعد تبعا ان شاء الله تعالی. فعلا از قاعده علالیت بحث میکنیم ضمن چند نقطه. نقطه اولا مضمون قاعده یقصد من قاعده علالیت، مقصود از قاعده علالیت اینه ان کل من استولا علی مال غیرهی، هر کی استیلا و تسلط پیدا کنه بر مال دیگری و وقع اون مال تحت یدهی، اون مال تحت ید او باشه، تحت ید نکرد من تو دستش باشه، یعنی تحت مثلا تو منزلش باشه، تو ماشینش، تحت اشراف باشه، تحت سلطه او باشه، کان ضامنا له و الی یتلف او تلف عند غیره، او ضامن هست، حالا چه خودش اون مال رو اطراف بکنه چه خودش اطراف نکنه دیگری اطرافش کنه، به هر حال ضامنه. مثال میزنن فاذا رکب شخص سیارت غیره، اگه کسی ماشین دیگری رو سوار شد بدون موافقته، بدون موافقتش سوار ماشینش شده. حالا این کلمه بدون موافقت رو کاششون نمی آورد، چون ما بعدن خودشون هم توی ادامه ید امانی و ید احسان استثناء میکنن، مطلب روشن‌تر میشد. حالا قرض مسلمش هست که بدون موافقت مثلا ماشین کسی رو بدون اجازهش برداشته، کان ضامن لها و ملزما به ارجاعها الیه سالمتا، اگه ماشین کسی رو برداشت بدون اجازه، اگه با اجازه باشه میشه امانی، ید امانیه که بعدا خواهیم گفت زمان نداره، ید امانی زمان، اما بدون اجازه باشه این ضامن هست. حالا بعدا میگیم چه بدونه چه ندونه، اینا رو توضیح خواهیم داد. و ملزما به ارجاعها الیه سالمتا، ملزم هست که این سیاره رو به صاحبش به نحو صحیح سالم برگردونه. فاذا تعیب بعض اجهزتها، اگه بعضی از لوازمای این ماشین، وسیله های ماشین خراب شد، سرسیلند سوزون مثلا، برقش، چه میدونم لاستیکش این ور اون ور عیب ایراد پیدا کرد، او سرقت منه، یا بعضی از لوازم ماشین دزدیده شد، لاستیکشو دزدیدن، ضبطشو دزدیدن، ولو مع تحفظه الکامل علیها، هرچند این آقا کوتاهی هم نکرده باشه، دزگی رو چه میدونم همه این چیزا هم رعایت کرده، قفل فرمون و قفل پدال و جلو دوربین گذاشته، ولی خب دزد زد، یا حدث زلزالون، زلزله اومد، سیلی اومد، فتلفت، سیلی اومد ماشین رو برد، یه جای پارک کرده و سیل اومد برد، یا زلزله شد ریخت ساختمونی، کوهی، چیزی ریخت رو ماشین، ماشین داغون شد، تلف شد، او هم غیر ذلک، به هر نحوی اگر تلف شد، معیوب شد، کان ضامن لها فی کل الحالات المذکوره، این آقا ضامن خواهد بود، کسی که مال غیر رو بدون اجازه برداشته، چه خودش اطلاف کرده باشه چه نه خودش اطلاف نکرده، بلای آسمانی نازل شده، تلف شده، دوز زده، این آقا شما خودت ضامنی، شما بدون اجازه برداشتی ماشین مردمو. بله اگه خودش اطلاف کنه که اوکی، به طریق اولا دیگه ضامن هست، اگه خودش عمدن بزنه ماشین خرابش کنه، و واضحون فی حالت اطلافها عن قصد و عمدن یکون الضمان و ثابتن لها بالاولا، منطقه این به خاطر قاعده اطلاف هست نه به خاطر قاعده علالیت. قاعده اطلاف البته ایشون تعبیرشون اینه که ایزن، یعنی هم به خاطر قاعده اطلاف هم به خاطر قاعده علالیت، کنه قاعده علالیت اینجا هم شامل میشه، یعنی اطلاف عمدی هم شامل میشه و نقطه تلاقیشون هست اینجا. بله حالا نگیم فقط قاعده اطلاف، نه هر دوشون، هر دو تا قاعده این اختزار دارن. البته این نکته رو من داخل پرانتز اینجا توضیح بدم که شهید صدر رضوان الله علیه تو حلقات خیلی خیلی وسواس داره، برای اینکه مطلبی که هنوز بحث نشده، پیش فرض اثبات نشده، اصول موضوع رو نیاره. الان آقای ایروانی این دومین جاییه که اسم قاعده اطلاف رو آوردن، ولی هنوز بحث از قاعده اطلاف نکردن. قبلا هم یه مشابه این توی بعضی از بحث گذشته داشتیم، اونجا که اصالت و صحه رو می‌خواستن نسبتش با قاعده فراق بسنجن، گفتیم هنوز قاعده فراق بحث نکردی شما که حالا نسبت شما می‌سنجه. اینجا میشه هنوز قاعده اطلاف رو بحث نکرده، داره نسبت قاعده علالیت رو با قاعده اطلاف می‌خواد بسنجه. علی حال نکته ای که حالا در مضمون قاعده علالیت اضافه میکنن اینه که اگر یک وقتی مال شخصی دوچار تعاقب عیدی شد، یعنی دست چندین نفر بود، دست زید بود، بعد از دست زید رسید دست عمر، از دست عمر رسید دست بکر، از بکر رسید به خالد و هاکذا، دست به دست شد، اگر یه مالی همش هم بدون اجازه و بدون اذن بوده، میگه همه این یدها و ایادی زامن هستن، اختصاص نداره زمان به مثلا اون دست اول، نفر اول، نه خیلی، تو هر جا بره و اون مالک میتونه به هر یکی از مالک هستی میتونه به هر یکی از اینا رجوع کنه، حالا چه نفر اول چه نفر دوم، هر کسی که این مال تحت یدش اومده ولو بعدا این مال رو به دیگری منتقل کرده باشه زامن هست. اگر این مال رو مثلا دزدیدن یا بدون اجازه برداشتن بردن 10 دست چرخیده، این آقای مالک اصلی میتونه خیر هر یک از این 10 نفر رو بره بگیره، بگه ماشین رو برنو بده یا پولش رو مثلش رو قیمتش رو بده. مثلا و اگرم که خود عین و اون کالا هست، سالم، صحیح، موجود هست، دیگه نوبت به مثل و قیمت نمیرسه، بعد خود همون کالا رو بهش برگردونن. و طبیعتاً وقتی میگیم ضامن هستن، اون هزینه های برگردوندن هم به عهده اونهاست. فرض بفرمایید ماشین آقا رو تو خونش بدون اجازه برده، حالا برده ماشین مثلا ای ویرادی پیدا کرده، آیا این آقا فقط باید بره ماشین تعمیرش کنه یا نه مثلا باید فرض بفرمایید بوکسل کنه بخواد بیاره برگردونه، اونم باید هزینه‌ش رو بده، هزینه نقل و انتقال و بنزین نداره، بنزینش تمام شده، بنزین باید بزنه، همه هزینه های بازگرداندن اون کالا به دست مالک اصلی هم به عهده همین ایادی است که به هر حال بردن. این نکته اصلی که مضمون قاعده علالیت بود. پس قاعده علالیت اثبات می کند زمان را برای هر کسی که ید پیدا کند دستار مال الغیر، مال غیر تحت ید او بیاد ضامن میشه. خب این قسمت عبارت شما لازم بفرمایید. حالا که قواعد این که خوندیم، بله، مضمون القاعده یقصد من قاعده علالیت ان کل من استولا علی مال غیره، هر کس استیلا پیدا بکنه، تسلط پیدا بکنه بر مال غیر، یعنی چی تسلط پیدا کنه؟ یعنی و وقع تحت یده، اون مال تحت یده او قرار بگیره، تحت اختیار او قرار بگیره. حال تحت یده هم از کنه که نهد بتون دستش باشه، تو منظرشه تحت اختیارش، ماشین یا برده کلیدش دستشه، این کان زامن الله، زامن هست. و الم یتلف، اگرچه خودش اطراف نکرده باشه، او تلف اند غیریات نزد دیگری تلف شده باشه، برحال یا آقا زامن. فإذا ركب شخص سيارة غيره بدون موافقته كان ضامنا لها، اي کسی سوار ماشین دیگری بشه بدون اجازه ضامن هست. ملزما بإرجاعها إليه، سالما بعد شکل صحیح سالم برش گردونه. فإذا تعيب بعض أجهزتها، اگه بعض از اجهزه و وسیله های ماشین خراب شد یا سرقت منه، دوز برد، ولو مع تحفظ کامل، ولو آقا خیلی با دقت مراقبت کرده بوده که دوز نمره، دوز برد، او حدث زلزال و زلزله و سیلی و تلف شد، غیر زاله کان زامن الله فی کل الحالات المذکوره، زامنی هم بدون اجازه بردی. و واضحون فی حال خال، اگر اطلاف کنه خودش که به طریق اولا، و واضحون فی حالت اطلاف ها عن قصدن و عمدن یکون الضمان ثابتن لها بالاولا، طریق اولا زامن خواهد بود اگر آمدانه و عمدن اطلاف کنه. لاقتضای قاعده اطلاف لذلک عیزه، اینجا هم قاعده علالیت میاد در این فرض، هم قاعده اطلاف. و اذا فرض تعاقب الایدی علی العین، اگه فرض بشه که ایادی مختلفی دست رو این کالا گذاشتن، یعنی کالا دست به دست شده، یه مدت دست این آقا بوده یه مدت دست آقا، علی العین التي هي مملوکه للغیر، اون کالایی که مال دیگری است بدون اجازه او برداشتن، تکون کل واحده منها ضامنتن، همه این ایادی ضامن هستن لقاعده تعلیلیت. البته نه به این معنی که این آقا بره از همشون بگیره، از هر کدوم بگیره، مثلا اگه 5 تا ید بودن به 5 تا ماشین میرسه، نه، از همه ضامنن، ولی خب اگه یکی پرداخت کنه بقیه ساقط میشه. ما این آقا حق داره از هر کدوم از اینا مطالبه کنه، خیرشون رو بگیره و اونا واجب پرداخت کنن. و من حق المالک الرجوع علی کل واحده منها، حالا اینجا ممکنه بگه آقا یکی از این ایادی بگه من اطلاع نداشتم، یارو نمیدونستم مال دیگر اومده فروخته، اون میشه مغرور، المغرور یه جو الا من غره، که قاعده غرور هست، ادامه خواهیم بشه. و من حق المالک الرجوع على کل واحده منها و ان کانت تلف متحققا عند غیرها، مالک به هر کسی که کالا تحت یدش قرار گرفته، دسترسی داشت و دلش خواست، میتونه بره خره همونو بگیره، بگه آقا بده، یا اصل کالا اگه هست، اگه نیست مثلشو یا قیمتشو بده. کما و انه فی حالت بقال عین سالمتا عند الاول، حالا اگه کالا صحیح و سالم مثلا دست نفر اول بود، یکون ملزم به ارجاعها، باید پسش بده. می آقا حالا این عند الاول خصوصیت نداره، اگه پیش دومی هم بود اونم باید پس بده، اگه پیش نفر دهم هم بود، اگه کالا هست صحیح و سالم، اینو باید حتما برگردونن دست هر کی میخواد باشه، باید به صاحبش برگردونن. و علیه کامل النفقات، همه هزینه های برگردوندن هم به عهده کسی که این تحت یدش قرار گرفته. فرض بفرمایید ماشین آقا رو برده بی اجازه، تخلفی مرتکب شده، پلیس رو جاده ماشین توقیف کرده، برده پارکینگ، حالا برده پارکینگ، یه ما هم پارکینگ مونده، هزینه پارکینگ هم به دست به عهده آقایی که برداشته برده بی اجازه. و علیه کامل النفقات، کل ذلک علی قاعدت علیت. خب و یبقى الفارق بین قاعدت علالیت و قاعدت الید، یه قاعده دیگه هم داریم به نام قاعده ید، یه قاعده علالیت داریم، یه قاعده ید داریم. فرق اینا چیه؟ ایش میگه قد تقدمت الاشارت و الیه سابقا عند البحث عن قاعدت الید. میگه ما قبلا فرق بین قاعده ید و قاعده علالیت رو گفتیم، کجا؟ ذیل بحث قاعده ید. قاعده ید که بحث نکردی شما، که قاعده ید بعدن بحث میکنه. من خب عرض کردم این کتاب چون بعد از کتاب دو جلدی نوشته شده، احتمالاً اونجا قاعده ید رو جلوتر بحث کردن. بله، قاعده ید توی جلد اول از حلقه ثانیه این قواعد فقهی بحث کرده ایشون، قاعده علالیت جلد دوم، ولذا اونجا این عبارات هم کنده و خلاصه شده از همون مطالب جلد دو هست. توی اون قواعد فقهی دو جلدی ایشون اول قاعده ید بحث کرده، بعد قاعده علالیت رو اینجا که آوردن، این قسمت این بعد اصلاح می‌شد، این باش بعد حذف می‌کردن یا جور دیگه می‌آورد، این اصلاح نکردن، همجوری مونده. یعنی بازبینی بعد انجام می‌شد که بازبینی با دقت انجام نشده. گرچه حالا ترجمه هم می‌کنم، چون کتاب به هر حال برمان متن درسی نوشته بودن برای مرکز جهانی علوم اسلامی، ولی خب این اصلاحات بعد توش انجام بشه، اشتباهات بعضی توش هست. حالا قاعده ید رو بعدا همینجا بحث میکنیم، تو اینجا صفحه 137 همین کتاب که الان جلد دستمون هست، صفحه 137 میاد. حالا من اشاره هم کردم اجمالا تفاوت بین قاعده ید و قاعده ید بحث اماره مالکی بر مالکیت ید، یعنی اگه کسی یه کالایی تحت یدش بود، این اماره مالکیتشه، ظاهرش اینه که مالکه، ولی اگه شک داشتیم مالک هست یا نه، خود ید حجته. یه کسی پشت فرمون ماشین نشسته، ظاهرش اینه که این ماشین مال خودشه. حالا البته الان مدارک میخوان امثال ذلک، شما چیزای دیگر بگید. حالا ماشین که مدارک میخوان نه، مثلا فرض بفرمایید که یه کالای دستشه، یه کالای دستش هست، پرنده‌ای، کبوتری، مرغی، برحال حلب روغنی، چیزی، برنجی، کسی برنجی، این آقا وارد بازار داره میفروشه مثلا اینو. خب ظاهرش اینه که مال خودشه دیگه، چون تحت یدشه، تحت تصرفشه، این میشه اماریت ید. اگه شک کردیم که این مالکه یا نه، قاعده ید میگه آقا ایشون مالک، بنابرازه که مالک. اما قاعده علل ید یه چیز دیگه است کلا، برمون بحث زمانه. با قاعده علل ید شما زمان رو اثبات میکنید، چون که توضیح دادیم. اما با قاعده ید زمان اثبات نمیشه، مالکیت اثبات میشه. کلا تو دو تا فاز جداگانه. حالا اینجا که اینو گفتیم، بذار اینم بگیم. یه نکته هم هست، یه قاعده ید دیگه هم داریم تو باب عرض بشه خدمت شما. بله، قاعده ذلیت داریم تو باب طهارت و نجاست، که اگر کسی صاحب و مالک یک شیء، کالایی، لباسی، چیزی بود، ازش پرسید آقا این پاکه یا نه، گفت پاکه، قول ذلیت حجت اونجا. اونجا باز حجیت قول ذلیت هست توی مثلا طهارت، نجاست، امثال ذلک. رفت یه جایی میگه آقا این فرش پاکه، من خود نواز بخونم، میگه بله پاک، میگه مهر مثلا این امثال ذلک، این پاک و نجسی، اونجا گفته شده اینه. خب این تمام. مدرک القاعده، مدرک قاعده چیه؟ ایشون میفهمد که یه روایت معروف مشهوری هست از حضرت رسول صلی الله علیه و سلم که علی الید ما اخذت حتی تؤدی. منتها میفهمید این مشکل سندی داره. یعنی این روایت گرچه مشهور است، تو منابع حدیثی ما نیومده، فقط تو کتاب اعوال اللؤلؤی اومده که اونجا به شکل مرسل نقل شده. اه بله تو کتابای فقهی شیعه مکرر به این حدیث استدلال شده، مخصوصا مثلا میگه مرحوم شیخ طوسی در کتاب خلاف اولین نفر است که تا جایی که ما اطلاع داریم ایشون به این حدیث تمسک کرده، بعد ازشون هم افراد متعددی به این حدیث تمسک کردن. منتها مسئله اینه که سند نداره، همون هم که دارن نقل میکنن شیخ طوسی در خلاف و دیگران اونجا هم از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم که نقل میکنن به صورت مرسل نقل میکنن بدون سند. ولی وقتی ما اینو پیگیری کنیم میبینیم که این روایت تو منابع عامه متعدد ذکر شده، منابع حدیثی عامه و مدرسه ثقیفه مثل مسند احمد ابن حنبل و در کتاب مستدرک حاکم و سنن بیهقی و امثال ذلک اومده. مونتا میفهمد که اونا همشون عامه دارن روایت میکنن این حدیث رو به یه سندی که منتهی به حسن بصری میشه، اونم از ثمرات ابن جندب از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم نقل کرده که علی الید مؤاخذت حتی تو عدی. بعد آقای ایروانی وارد میشن توی بحث سندی، میگن که حسن بصری آدم غیر معتبر بوده، ثقه نبوده، ثمرات ابن جندب هم همینطور، اینا هیچ کدومشون ثقه نبودن، آدمای بدی بودن، دشمنی داشتن با امیرالمومنین حسن بصری، دشمن اهل بیت بوده. خدمت اون عرضم که ثمرات ابن جندب هم که یه آدم معروفی بوده به دشمنی با اهل بیت و از پیروان معاویه بوده و اهل جعل احادیث بوده، آدم کذاب و وضاعی بوده، اینا لذا از نظر سندی روایت ضعیف. و میمونه بحث این که حالا این روایت ضعیفه، ما یه قاعده تو علم اصول خوندیم که اگر مشهور به روایت ضعیفی عمل کنن اون روایت سندن جبران میشه ضعفش. بنابراین پس بگیم خب اونجا هم روایت که میگید مشهوره گرچه سندش ضعیفه، ولی خب به هر حال فقها مشهورش عمل کردن. ایشون میگه نه، این هم نمیشه، این قاعده هم نمیشه پیاده کنید شما. چرا؟ چون قاعده انجبان یعنی جابریت شهرت ضعف سند مال جایی که شهرت بین قدماهای فقها باشه. اینجا از فقهای قدما جز شیخ طوسی کس دیگه ندیدیم که به این روایت استشهاد استناد بکنه، ولی زاب برای ما شهرت قدمایی محرز نمیشه. شهرت قدماییه که حالا برفرض بتونه جابر ضعف سند باشه، شهرت قدمایی جابر ضعف سنده، نه شهرت متأخرین. حالا این تو علم اصول بحث میشه، آیا این شهرتی که گفتن جابر ضعف سند هست شهرت قدمایه یا شهرت متأخرین هم هست؟ ایشون فهم شهرت قدمایه. حالا که شهرت قدما هست، ما نحنفیم شهرت قدما محرز نیست. یه شیخ طوسی با یه دونه شیخ طوسی که شهرت ثابت نمیشه که، این همه بزرگان بودن قبل از شیخ طوسی بعد ازشون. آیا واقعا مشهور این بوده که به این روایت ضعیف عمل میکردن تا با ما بگیم قاعده انجبار میاد یا نه؟ این میگه محرز نیست، لذا قاعده انجبار نمیتونه بیاد و سند این روایت ضعیفه و لذا این روایت رو نمیدونیم به عنوان مدرک و مستند برای قاعده علالیت مطرح کنیم. بله یه دلیل دومی میشه آورد، اون سیره عقلا هست. پس این روایت میذاریم کنار، سندش ضعیفه. سیره عقلا برای این هست که اگر کسی استیلا و ید پیدا کنه بر مال غیر، عقلا رو ضامن میدونن، میگن ضامن هستی آقا. و این سیره عقلاییه در زمان معصومین صلوات الله علیه اجمعین هم بوده و حضرات معصومین صلوات الله علیه اجمعین ازش رد نکردن، سکوت کردن و عدم الرد کاشف از امضا و تایید هست و بنابراین علاوزان از جه میگیرن که پس قاضی علالیت به استناد سیره و بنای عقلایی قابل اثبات و حجت هست. این کلیت فرمایشون تو این بحث مدرک قاضی. پس دو تا مدرک مطرح کردن، یکی روایت کشکار سندی کردن، یکی هم سیره عقلا. عبارت ببینید تا بعد بریم سراغ بحث بعدی. مدرک القاضی المعروف استدلال القاعدت المذکوره به حدیث نبوی، به حدیث مشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم على اليد ما اخذت حتى تؤدي الا ان الحديث المذكور بالرغم من شهرته لا وجود له في معاجم الحديثيه. این حدیث با اینکه مشهور هست اما اصلا تو منابع حدیثی ما وجود نداره مگر در اعوال اللالی که معروف به ضعف هست. قبلا در مورد اعوال اللالی صحبت کردیم، گفتیم اعوال اللالی از کتب حدیثی شیعه است ولیکن روایاتش ضعیفه، حتی تو مؤلفش هم بعضیا خدشه میکنن در صحت و ضعفش. عجل پس تو منابع حدیثی نیست. بله تو منابع فقهی ما هست. عجل هو مما یستشهد به فقهاءنا فی کتبهم الفقهیه الاستدلالیه کثیرا، تو کتابای فقهی استدلالی زیاد فقها به این روایت استشهاد میکنن. ولعل اول من تمسک به حسب اطلاعنا هو شیخ طوسی فی خلافه، شاید اولین نفری که تمسک کرده شیخ طوسی باشه در کتاب خلاف. وتابعه على ذلك من تأخر عن شيخ طوسی کتاب متعدد داره، که کتابش کتاب الخلافه که فقه مقارن هست بین فقه شیعه و سنی رو به نحو مقارن بحث کرده. خب ایشون ذکر کرده، بعد ازشون هم یه سری ها ذکر کردن، الا ان الکل یذکرو به شکل مرسل و من دون ذکر سند، اصلا بدون سند، میگن آقا از پیغمبر اینو نقل. خب سندش گفت هیچ، بدون سند. خب حالا بس چطوریه، از کجا آخه میگیم میشه رو هوا؟ میگه ایشون میگه ظاهرا آقایون فقهای ما اینو از کتب عامه این روایت شنیدن و گرفتن، و ظاهر ان المصدر الاصلی للحدیث هو معاجم الحدیث للعامه، تو منابع حدیثی عامه اومده. فقط رواه و کثیر منهم، که احمد ابن حنبل فی مسنده، احمد حنبل در مسندش، و الحاکم، حاکم نیشابوری در مستدرکش، بیهقی در سننش و غیره، اینا هم نقل کردن. منتها مثلا اینه که اونا با سند ذکر میکنن، منتها سندشون منتهی میشه به حسن بصری از سمرات ابن جندب عن النبی صلی الله علیه و آله. ولی مقصود من الحسن هو الحسن البصری المعروف به عدائه الامیر المؤمنین صلی الله علیه و آله. عجب، ملعون دشمنی داشته با امیرالمومنین. فقط ولد انه کان یبغض الامام علیه السلام و یذمه. عجب، امیرالمومنین صلوات الله علیه مذمت میکرده، بغض حضرت امیر داشته دیگه. اگه واقعا همچه چیزی از نظر تاریخی باشه و ثابت باشه، این از ناسبی محسوب میشه، کسی که بغض حضرت داشته باشه، دشمنی داشته باشه با حضرت. و من المخذلین عن نصرته، یک کسانی بود که نصرت نکرد، امیرالمومنین کمک نکرد. و قد انکر علیه اراقته الدماء الكثيره، خو از امیر میجنگیدن دیگه، جنگ صفین بود، نهروان بود، جمل بود، این اومده اونجا اعتراض میکرد که چرا این همه خون ریزی کردی یا امیرالمومنین. فقال له او سا كذلك، حضرت فرمودن تو رو غمگین و اندوهگین میکنه این مطلب که ما با قاصدین و مارقین و اینا با معاویه و با این فسقه و فجر حضرت جنگیدن، اونا رو کشتن، این تو رو غمگین میکنه، مغموم میکنه. قال نعم، باره میگه حضرت فرمودن لا زل تمسوها، انشاءالله همیشه غمگین باشی، همیشه ناراحت باشی. فما رؤی الحسن البصری بعد هازا الا مهموما عابسا الا ان مات، میگه هیچ وقت حسن البصری ندیدم مگر اینکه بعد از این که حسد نفرینش کردن به این شکل، همیشه غمگین بود و مهموم، هم و غم داشت و عابس یعنی ترش رو و بد اخلاق الا ان مات. این مال حسن بصری که تو سند این روایت. اما سماره ابن جندب هست، فاول معروف به وقوع داستانی داره سماره که تو حدیث لازر ان شاء الله میخونیم، که یکی از انصار باقی داشته، منزلی داشته، این آقای سماره هم یه درختی تو باغ اون آقا داشته و بدون اجازه، بدون یالا گفته، همینجور میامده سرش میداخته پایین و این مثلا به درخت خودش، نخل خودش سرکشی میکرده. اون انصاری میاد شکایت میکنه، میشه پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم، که آقا یالا نمیگه، هرچند بهش میگیم خب ما زن بچه همون معذبن، این همینطوری میاد سرش میدازه پایین. حضرت میخوانه شو بهش میگن آقا یالا بگو، میگه نه. عجب، خلاصه به حضرت میگن آقا پس این درخت تو مثلا بفروش می آقا، میگه نه نمیفروشم. ای خلاصه این گفتگو ادامه پیدا میکنه تا اینکه حضرت رسول صلی الله علیه و سلم میفهمند که تو اون درخت رو بفروش، من یه درختی در بهشت برای تو ضمانت میکنم، بازم میگه نه. این تا این حد که مثلا این شخص اینقدر بی حیا و بی ادب و پررو بوده، حضرت به اون رجل انصاری فرمودن اذهب فقلع ها برم بها الی، برو اون درخت نخل رو بکن و اونو پرت کن تو صورت این آقای سمرات بن جندب، و بهش فهمودن که تو نکر رجل مزار ولا ضرر ولا ضرار فی الاسلام. علی حال این سموره اینه که با پیغمبر اینطور بی حیا رفتار کرده، اینقدر آدم بی دینی بوده که پیغمبر داره بهشت رو ضمانت میکنه، میگه درختی تو بهشت بدیدم، بازم داره اینطور بی حیا گری میکنه. بعد حالا غیر از جریانی که با پیامبر داشته، بعدن هم میگه که در عرض بشه خدمت شما، معاویه خلاصه در همو دینار بهش داده بوده که احادیثی در ذم امیرالمومنین صلوات الله علیه جعل کنه، و این همین کار میکرده و احادیث جعل کرده در ذم امیرالمومنین در مدح قاتل حضرت. بعدم جز کسانی که با سید الشهدا صلوات الله علیه خارج شد در جنگ با امام حسین علیه السلام. این عبارت این قسمت رو ببینید، و اما سماره فهو المعروف به وقوفی بل استحیاء مقابل مقام النبوه، این همون کسیه که معروفه که با کمال بی‌حیایی مقابل پیامبر ایستاد، قصه عزق یعنی همون نخل و الانصاری و عدم تنازله کوتاه نیامد حتی به زمان نبی صلی الله علیه و سلم له عزقا فی المقابل فی الجنه. پیغمبر گفت من یه درختی در بهشت به تو زامن میشم، حاضر نشد. الدال علی ضمان النبی له بالالتزام دخول الجنه، که حضرت یعنی کنده گفتن که کوتاهی من بهشت به تو زامن میشم. این بی شعور بی شرف کوتاه نیامد که با کمال بی حیا گیر. و هو المعروف به خروجه لحرب الامام حسین علیه السلام، معروفه که این ملعون از کسانی بوده که در جنگ با سید شهدا صلوات الله علیه هم جز سپاه یزیدیان بوده و تنازل کرده مقابل دراهم معاویه فی جعل احادیث مختلفه، یعنی معاویه ازش خواسته در ذم امیرالمومنین و مدح قاتل حضرت یعنی ابن مجاهد ملعون لعنت الله علیه احادیث جعل کنه، او قبول نمی‌کرده، بهش پول داده، کوتاه اومده قبول کرده. خب آقای ایروان می‌فهمند حالا که سندی همچه سندیه، خب این که بس سند که حجت نیست، فقط نمونه بحث عمل مشهور. و بعد کون سند به حاضر مسابه، حالا که سند اینطور درب داغونه، سند این روایت عامه نقل کرده، اونم عامه حسن بصری و سماره جنده و فلان این حرفا که مش فسقه و فجره، لا یبقا الا ان یقال بن جبال ضعفه به شهره. تنها راهش اینه که میگه آقا این روایت سندش ضعیفه، برای که مشهور بشه عمل کرده، قاعده انجبار پیدا کنه. الا ان شهره لو کانت جابره فهیه شهره بین المتقدمین، اگه ما این قاعده اینجا بارم بپذیریم در مورد شهرت بین متقدمین فقها قدما هست. لان هل مبرز للاطمینان به حقانیت روایه و صدقها، شهرت بین قدما هست که اطمینان میاره به حقانیت این روایه و صدق روایت. لا ما کانت مختصم بتن بین متأخرین، شهرت بین متأخرین که اینجوری نیست، فایده نداره. و شهرت و فلمقام هی بین المتأخرین، ولی بحث اصولی اونجا سر جاش خودش رو اصول باید بحث بشه که شهرت بین قدما لازمه باید باشه یا شهرت بین متأخرین هم هست. ولی شما که نه، میفهمید که باید شهرت قدمایی باشه. شهرت در مقام هم بین قدما نیست، بین متأخرینه. و شهرت فی المقام هی بین المتأخرین لعدم استناد احد من المتقدمین الیها، هیچ کدوم از متقدمین به این روایت استناد نکردن به غیر از شیخ طوسی به کتاب خلاف. و حاضر مقدار لا یکفی لتقوی شهرت بین متقدمین، حالا فقط شیخ طوسی استناد کرده که این شهرت درست نمیکنه، این همه فقها بودن قدما. شیخ مفید و سید و مرتضی و صدوق و کلینی و سلار و چی و چی و چی اینا هیچ کدوم نگفت، فقط شیخ طوسی فهمید. و علیه فتمسک به اثبات القاعده بالحدیث المذکور امرون قابل للتأمل، پس با این حدیث نمیشه این قاعده رو اثبات کرد. خب چیکار کنیم؟ دلیل دوم و المناسب الاستدلال علی این قاعده به سیره اوغلایی، میگیم سیره اوغلا انعقدت علی ان کل من استولى علی مال غیری فهو ضامن الله. اوغلا بناشون باید که کسی مال کسی تحت یدش تحت اختیارش قرار گرفت، میگن ضامنی تو بگی اجازه اگه باشه. و حیث انه لم یرد رد اون انها، این سیره در زمان معصومین هم بوده، رد هم نشده، پس مشخصه که اشاره موافق بوده. فیستکشف امضا اشاره لین سیره. این نقطه دوم که مدرک و دلیل قاعده بود. نقطه بعدی که اینجا مورد بحث قرار میگیره اینه که آیا این قاعده علالیت اختصاص به کسی داره که به سن تکلیف رسیده و بالغ هست، یا شامل صبی و غیر بالغ هم میشه؟ اگر مال غیر تحت ید صبی قرار بگیره، آیا صبی هم ضامنه یا نه؟ و همینطور سوال دیگه که مطرحه اینه که آیا قاعده علالیت اختصاص به عالم داره یا شامل جاهل هم میشه؟ یعنی چی؟ یعنی اگر کسی مال غیر دستش بود به خیال این که مال خودشه، حالا فرض کنید یه وسیله، یه کیفی، کفشی، ساکی، چیزی برداشته از یه جایی، فکر میکنه مال خودشه، مال مشابه مال خودش بوده، مثلا عبایی، مثلا ممکنه عبای خودشه ولی کن واقعا عبای دیگریه، جاهل هست به اینکه این ملک غیره، آیا اینم ضامنیه؟ در پاسخ میفهمند که باید بگیم که قاعده علالیت شامل غیر بالغ هم میشه، شامل جاهل هم میشه. چرا؟ چون صبی که نابالغ هست مکلف به تکلیفی نیست. بله، احکام تکلیفیه اینا مشروط و منوط به بلوغ هستن، اما
مفعول قاعده علی الید زمانه. زمان هم یه حکم وضعی است نه حکم تکلیفی. زامن بودن که طرف مثلا مشغول الذمه هست، بدهکار شدن، طلبکار شدن، اینا احکام وضعی هستن، احکام تکلیفی نیستن. بله وقتی زمان باشه بعد یه حکم تکلیفی هم به دنبالش میاد، وجوب ادا، وجوب پرداخت مثلا، اون حکم تکلیفی قطعا شامل سبی نمیشه. اما زمان که خودش حکم وضعی است، این میتونه شامل سبی بشه. اینجا که شما سوال کنید که خب اگه قرار وجوب ادا که حکم تکلیفی نیاد، خب چه فایده داره این زامن بودن؟ جواب اینه که فایدهش اینه که وجوب ادا بر ولی اون سبی میاد، که بر ولی واجب میشه که از اموال سبی این دین رو، این بدهی رو ادا کنه. چرا؟ مثلا فرض کن سبی اومده زده شیشه مردم شکونده، و فرض اینه که خودش هم پول داره، مال و اموال داره، خب ضامنه، باید عرض بشه خدمت. حالا شیشه مردم شکونده که مثال برای قاعده علالیت نیست، فرض کنید که خدای نکرده دزدی کرده، مثلا رفت مغازه چیزی برداشته خورده مثلا، خب زمان میاره. لذا ولی او باید از اموال خود سبی چیکار کنه؟ این بدهی رو ادا کنه. این نسبت به سبی. نسبت به جاهل هم همینطور، کسی هم که جاهل هست ایشون فهم، اونم همینطور، اونم قاعده علالیت دمودش جاری میشه. اشتباهی عبای کسی برداشته، فکر میکنه عبای خودشه، رفت و خدای نکرده این عبا مثلا خراب شد، تلف شد، از بین رفت، ضامن. دلیل اینا مدعا بود. دلیل چیه؟ دلیلشون فهمد که بخاطر سیره اوغلا، دلیلی که آوردیم برای قاعده سیره اوغلا بود. سیره اوغلا هم شامل اینجور موارد میشه. دلیل اون اطلاق لفظی نیست، اون روایت رو گفتن ضعف سندی داره، ولی خب سیره اوغلا میگه شامل اینجا میشه. شام در باب مثلا سبی هم سیره اوغلا هست، سبی و ضامن میدونن، جاهل رو هم ضامن میدونن. عبارت ملازم فرمایید. تارتن یفرض ان الشخص یستولی علی مال غیره و هو بالغ و عالم بانه مال الغیر ما فی مثل لا اشکال فی الضمان. گاهی فرض میشه که یک شخصی که ما بر مال غیر، بر مال دیگری مستولی شده، ید پیدا کرده، بالغ، عالم هم هست، به اینکه مال خودش نیست، مال دیگریه، اینجا قطعا ضامن. و اخرى یفتر از جهله او عدم و بلوغه. گاهی هم فرض میشه که نه جاهله یا بالغ نیست. و فی مثله هل یتحقق الزمان، سوال مطرح میشه. قد یجاب به نفی. گاهی در پاسخ ممکنه گفته بشه که نه اینجا دیگه زمان نیست، چون احکام اختصاص به عالم دارن، اختصاص به بالغ دارن دون غیره ما. ولی جواب اینه که نه، ولی مناسب الحکم بالایجاب. پاسخ صحیح اینه که بگیم نخه قاعده علالیت شامل جاهل و نابالغ هم میشه. چرا؟ لأن الضمان حکم وضعی، چون زمان یک حکم وضعیه. چون در حلقه یک خوندید دیگه، حلقه یک اصول احکام یا تکلیفی هن یا وضعی هستن، این حکم وضعیه. احکام تکلیف وجوب، حرمت، استحباب، کراهت، اباحه، این حکم وضعی است. و هو لا مانع من شموله للجاهل او غیر البالغ. حکم وضعی میتونه هم برای جاهل باشه، همینطور برای نابالغ باشه. احکام وضعی اختصاص ندارن به عالم یا به بالغ. و انما الذي لا يشمله ما هو الحكم التكليفي بالخصوص. اونی که شامل نابالغ نمیشه، اونی که شامل جاهل نمیشه، حکم تکلیفیه. البته شامل جاهل گرا میخونید ان شاء الله در حلقه ثالثه که احکام مشترک بین عالم و جاهل هستن. حالا ایشون منظور شاید مرحله تنجز حکم مثلا. و علیه فوجوب الرد مثلا لا یشمل غیر البالغ. وجوب رد مال غیر، بله وجوب رد مال غیر این شامل نابالغ نمیشه. چرا؟ چون وجوب حکم تکلیفیه و احکام تکلیفی مشروط و بلوغ هم. به خلاف الزمان لو تحقق تلف عنده. اما زمان چی؟ فرض کنید که مال غیر دست سبی بوده، تلف شده، ضامن نیست. چرا ضامنه؟ فنهو لا محضور فی شمولهی له، محضوری و مانعی نیست از شمول اون زمان سبی را. قایته، بله ته کار اینه، نهایت حرفی که میشه زد اینه که یکون المکلفو به دفع من اموال الولی، من اموال سبی ولیو ولیه، اون کسی که مکلف به دفع هست، یعنی اون کسی که مکلف هست که مال را پرداخت کند از اموال سبی، خود سبی نیست، خود سبی نابالغ وجوب تکلیفی نداره، کی مکلفه از اموال سبی برداره بده به اون طلبکار، به اون کسی که ضرر کرده؟ ولی یه سبی واجب هست، به وجوب تکلیفی بر عهده اوست، ولی از اموال خودش نه، ولی میاد از اموال سبی برمیداره. و ها که زلحال فی من وضع یده على مال الغیر و هو یتصور انه ملکو، کذلك کسی دست بر مال غیر گذاشته، مال غیر برداشته، خیال میکنه مال خودشه، ضامن هست، فانه ضامن الله، کل ذلك لسیرة العقلائیه، دلیل ما سیره عقلائیه هست. ولیس اطلاق حدیث علی الید لضعفی علامت، این به خاطر اطلاق حدیث علی الید نیست، چون حدیث علی الید قبلا گفتیم سندش ضعیف، خاطر سیره است. حالا اینجا سیره هم قبلا گفتیم مثل بعضی ادله دیگه دلیل لبیه، قدر متیقن گیری باید کرد. اگر میخواید اینجا به سیره استدلال کنید، بعد ادعاتون این باشه که سیره عقلائیه قطعا شامل هست جاهل را، قطعا شامل هست سبی نابالغ را، و قطعا شارم به همین معنا امضا کرده سیره را، اینا رو باید ادعا بکنید، ولی خب سیره عقلائیه میشه دلیل لبی قدر متیقن شون دیگه. خب اینم مطلب سوم، نقطه سوم. نقطه چهارم اینه که آیا ید که در این قاعده گفتیم موجب زمان میشه، همه انواع و اقسام ید رو شامل میشه یا نه؟ میفهمد استثناء شده است از قاعده علالید ید امانی و ید احسانی. ید امانی کسی که به عنوان امانت یک کالایی دست او هست، امین ضامن نیست، میفهمد که ید امانی زمان نمیاره مگر اینکه افراط و تفرید کرده باشه. فرض بفرمایید شما میخواید بید مسافرت، ماشین تو امانت دید دست آقای فلانی، ماشین شما رو به عنوان امانتشون گرفته داره استفاده میکنه، یا آلی کناری گذاشته، فرق نمیکنه، امینه، ید امانیه، آریه است، امانیه، هرچی. حتی توی جاهایی که اجاره هم هست، کالایی رو، ماشینی رو، خونه‌ای رو اجاره دادید، اونجا هم اون طرف امینه، یدش ید امانیه نسبت به این کار. فرمودن که نه، اینجا دیگه زمان نیست، اگر افراط و تفریط نکرده باشه ضامن نیست. دو تا وجه هم میارن. اولا میگن که مقتضی زمان در این جهات تام نیست، ثانیا مانع داریم، روایت خاصه داریم. مقتضی تام نیست میگن چون مدرک و دلیل قاعده علالیت سیره عقلا شد، سیره عقلا هم شامل اینجور موارد نمیشه. عقلا ید امانی را ضامن نمیبینن. کسی حالا کالای چیز میشهش امانت گذاشتید، فرض اینه که او کوتاهی نکرده در نگهداری از این کالا، حالا ماشین شما گذاشته تو حیات، حالا اتفاقا زلزله اومده، اتفاقی افتاده، ماشین صدمه دیده، از بین رفته، آتیش گرفته، او کوتاهی نداشته در نگهداری، خب این آقا ضامن هست؟ نه خیر، ضامن نیست. چرا ضامن نیست؟ میگه علالیت نیست. چرا؟ بوده ید امانی، ید امانی زمان نداره. چرا؟ چون میگه سیره عقلا شاملش نمیشه، اینجا سیره عقلا نداریم. حالا این کسی بیاد بگه که آقا سیره عقلا داریم، یا مثلا کسی فرض کن با همون روایت علالیت قضیه رو میخواست جلو ببره، اینجا میریم سراغ روایت خاصه که میگیم آقا روایت خاصه هم داریم بر اینکه ید امانی ضامن نیست. ببینید عبارت ها رو روایتش هم میخونیم. استثناء ید الامانه و الاحسان، یستثنا من الید المحکوم علیها بالضمان نحوان من الید. دو مدل ید از قاعده علالیت که حکم به زمان شده درش استثناء شد، یکی ید امانت، یکی هم ید احسان. اما ید الامانه فلا اشکال فی عدم زمانها حتی مع تحقق تلف اندها، حتی اگر تلف هم نزد این ید رخ بده بازم ضامن نیست. دلیل و الوجه فی ذلك امران. اولا قصور مختزی، فان السیره الاغلائیه مختزی زمان، اونچه که مختزی و دلیل بر زمان هست. سیره اغلایی التي هي المدرك للزمان الیت زیقت من الاول، از اول مزیق محدود به حدود ید غیر امانی. چطور؟ فان الاغلاء اذا اتمنوا شخصا و اودعوا عنده مالا، که اغلای کسی رو امین حساب کنن، مال رو پیشش ودیعه بذارن، امانت بذارن و تلف بشه و تلف عنده، فلا یحکمون علیه بالضمان، حکم زمان، مگر اینکه تفرید کرده باشه، کوتاهی کرده باشه. این یک. دو، روایات خاصه. از روایات الخاصه که صحیح هست مسعدت ابن زیاد عن جعفر بن محمد عن ابیه علیه السلام ان رسول الله صلی الله علیه و آله قال لیس لک ان تتهم من قد اتمنته، فرق نداری کسی رو متهم کنی که او رو امین دونستی. بری یقیه امین رو بگیری، بگی آقا مثلا چی کنی. ایشون فرمود و هی تدل به وضوح على عدم زمان الامین عند عدم التفرید و على ضمانه معه. این روایت دلالت داره، خیلی هم واضح و روشن دلالت داره که امین ضامن نیست اگر تفرید نکرد، تفرید کوتاهی، و ضامن هست اگه تفرید کرده باشه. حالا اینکه واقعا این روایت خیلی واضح باشه دلالتش، انصافا جای تأمل داره این قسمتش. این روایت میگه تو حق نداری کسی رو که امین دونستی متهمش کنی، حق نداری متهمش کنی. این یه مطلبه. اینکه او یعنی حق نداری متهمش کنی به چی؟ متهمش کنی به خیانت، مقابل امانت خیانته. کسی که امین دونستی رو حق نداری متهم به خیانتش کنی. خب اما این چه ربطی به زمانش داره؟ خب من این آقا رو که امین هست متهم به خیانتم نمی کنم، اما او ضامن باشه، یا آیا منافاتی با این مضمون روایت داره؟ نه، ربطی نداره. بیم انصافا این روایت هیچ دلالتی نداره، چه برسه بیم که دلالتش بخواد به وضوح باشه. برای اینکه امین ضامن نیست عند عدم تفرید و ضامن هست مع تفرید، برای هیچ کدومش دلالتی نداره. حالا اگه مگر اینکه این روایت ادامه یه چیز داشته باشه از جای دیگه، این مقدارش که ایشون آوردن هیچ دلالتی بر مدعا نداره. این روایت داره میگه شما به کسی که امین دونستیش بهش اعتماد کردی و او رو امانت دار دونستی نمیتونی اتهام بزنی، او رو متهم کنی به اینکه مثلا خیانت کرده، حق نداری. اما اینکه او ضامن هست یا ضامن نیست مطلب دیگه ایه. ممکنه در این حال که من حق ندارم بهش تهمت بزنم، او ضامنم باش، منافاتی با این هم ندارم. هذا کله فی ید الامانه. اما ید الاحسان، ید احسان کسی که داره خوبی میخواد بکنه، نیکی داره میکنه، ایشون فقط اینم ضامن نیست. لقوله تعالی ما علی المحسنین من سبیل، و کسی که داره نیکوکاری میکنه، لطف داره میکنه، او چیزی به عهده‌اش نیست. حالا دقت بکن دوستان، این اینجا این سوال مطرح میشه که خب آقا ید احسان هم ید امانی شد که کسی هم که امینه داره کاری رو به اونان امانت بر شما نگه داری میکنه، اونم داره لطف میکنه در حق شما، چه وظیفه داره که نگه داره؟ ایشون میگه بله، ید احسان هم همون یکی از مصادیق ید امانیه، و علت این که حالا مثلا ید احسان رو جداگانم ذکر کردن به خاطر اشاره است به این آیه شریفه، که چون تو آیه تعبیر محسن اومده. ولی این سوال اینجا باقی مونه رفقا، آیا ید امانی و ید احسان مساویان با هم یا نه؟ این که امانت دار محسن هست، داره لطفی میکنه، بزرگواری داره میکنه، جنسی ماشینی وسیله کالر داره و امانت نگه داره میکنه، این شکی نیستش، محسنه. اما آیا ید امانی منحصره یا نه؟ ظاهرا نسبت بین ید امانی و ید احسان اون خصوص مطلقه، یعنی هر امینی محسن نیست، شاید هم حتی بشه گفت موضوع من وجهه، یعنی کسی که به عنوان امانت داره کار رو به شما نگهداری میکنه، سودی هم گیرش نمیاد، محسنه. اما مثلا فرض کن تو اجاره که عرض کردم، یک ماشین و خونه یه چیزی اجاره دادید، این الان آیا امانت هست یا نه بردارم؟ یعنی کالا جو امانت، آیا محسن هست یا نه؟ محسن دیگه نیست، این داره احسان میکنه. نه، قرارداد اجاره با شما بسته، ماشین رو برده، ماشین امانت دستش، ولی این امانت داری ید امانی او از سنخ محسن، چون معامله با شما انجام داده که از منافع ماشین منتفع بشه، پولش هم داره میده. محسن اینجا صدق نمیکنه، ولی امین هست، ید امانی هست محسن. حالا از اون طرف هم شاید میشه گفت از این ور پس ید امانی اعم میشه، از اون طرف هم حتی میشه گفت محسن هم اعمه، یعنی میخوام بگم اون خود منوج بشه، یعنی اینجوری نیست هر محسنی امین هم باشه، کسی داره احسان میکنه. فرض بفرمایید که شما دعوت کرده منزلشون، غذایی دادن، شما میل کردید، مراسمی بوده، اصلا بار عام میداده، مهمانی بوده، حالا یه آقای اومد توی مهمانی غذایی خورد که نباید میخورد، آها این غذا برای آقا مناسب نبود، چه میدونم اون آقایی که میزبان دعوت کرد دیگه، داره این آقا خورد، حالش به هم خورد، مریض شد، رفت بیمارستان، به عیب و ایراد خورد، نه که غذا ایراد داشته، مناسب با اون نبوده، آیا میشه بیا خیر این آقا رو صاحب خونه رو بگیرن بگن آقا شما بیا غذایی که تو دادی خوردی مسموم شد، بلند شد، چرا شد؟ ما علی المحسنین من سبیل، ما در حال احسان بودیم. آیا امانیه؟ نه، امانت هم نیست، امانت نیستش که، غذا داره میخوره، اطعامه. پس هر احسانی امانت داری نیست، هر امانت داری احسان نیست. اطعام مثلا اینو احسان، ولی امانت داری نیست. از اون طرف اجاره هم یاد اجاره امانیه ولی احسان نیست. علاوه بر میشه گفت بین اینها نسبت به خصوص من وجهه. ولی خب اگر ما از منظر قاعده علالیت بخوایم بهش نگاه کنیم، طبیعتاً اون ید امانی که امانت باشد فقط، نه اجاره نه امثال، و فقط شما کالر دارید به عنوان امانت داره نگهداری میکنه، انتفاع و سودی هم از اون نداره، اون مشخصه اون احسانه دیگه. واقعا یه وقت آریه است، مثلا آریه که شما یک کسی میاد شما کالر رو به امانت میگیره بره استفاده میکنه، ماشین شما رو میگیره داره استفاده میکنه، شما بهش آریه میدید مجانیه مثلا، خب اون اونجا یدو شاید نشه گفت احسانش، داره استفاده میکنه. اما امین امانت اینه که کلن استفاده هم نمی کنه، یه پولیه، یه کالایی، یه چیزی برده گذاشت خونه آقای فلانی، اونجا نگه هم داره برای شما، خودش هم یه سودی هم ازش نمی، این دیگه قطعا احسان هست. خب اینم از این. ثم انه بعد استثناء ید الامانه و الاحسان یبقى تحت القاعده کل ید لم تکن من احد القسمین حتی ولو لم تکن ید قسمین. از قاعده علل این دو تا ید استثناء شد، بقیه انواع ایادی تحت قاعده میمونن حتی قسمی هم نباشن. کلید اللذی تستولی علی شیء جهلا، مثل کسی که ید بر مال غیر داره، جاهله، نمیدونه مال غیره. به ذالک یتز عدم اختصاص زمان به ید عدوانی، زمان اختصاص به ید عدوانی نداره، ید عدوانی کسی که غاصبه مثلا اختصاص به اون نداره، آقا جاهله، فهم کرده مال خودشه، این هم یدش ید امانی نیست و زامن هست، گرچه ید عدوانی هم نیست. میگم بله، گاهی اصطلاح شده که هر ید غیر امانی رو بهش میگن ید عدوانی، ممکنه در بعضی از تعابیر مصطلح شده باشه، کل ید لیس امانیا فهی عدوانیه مثلا، بل قد یستل علی کل ید غیر امانیه بالید العدوانی، که نیست انصافا. ید عدوانی مصطلح همون ید غصبه که از روی حرامه، یعنی طرف رو عداوت و ادوان داره این کار میکنه، تعدیه توش، تجاوزه. این هم از این. میمونه آخرین بحثی که اینجا دارن، نقطه پنجم، نسبت این قاعده با قاعده اتلاف. قاعده اتلاف که اشاره کردیم قبلا، من اتلاف مال الغیر فهو له ضامن، مدرک قاعده اتلاف هم میگن سیره عقلا هست و نسبت بین این دو تا قاعده، قاعده اتلاف و قاعده علالیت، اون خصوص من وجهه، یه نقطه اشتراک دارن، دو نقطه افتراق که تو عبارت عرض میکنه. هنالکه قاعده مسلمه لدى الفقها ترتبط به باب الزمان، یه قاعده مسلمه پیش فقها هست که مربوط به باب الزمان هست، مضمونش اینه کل من اتلف مالا لغیره فهو له ضامن، هر کی مال غیر رو اتلاف کنه ضامن، ولا مدرک له این قاعده الا سیره عقلائیه، رویه عقلاست، سیره عقلاست که متلف رو ضامن میدونن، این سیره عقلا ممزاد هست، مورد امضا و تایید شاره هست. چرا؟ چون شاره رد نکرده به سبب عدم رد عنها، در زمان معصومین هم بوده رد نشده، پس مورد تاییده. و الا اگه از این سیره و قلعه بخواد دست بردارید، و الا فلا یوجد حدیثون ضعیفون بالمزمن کن. تو قاعده علایان یه حدیث ضعیفی بود سندش، اینجا اصلا تو قاعده اطلاف ما سند قاعده اطلاف اصلا روایت ضعیف هم حتی نداریم، هرچند فقط همون بنا و قلعه هست فضلا انا حدیث صحیح، اصلا روایت ضعیف هم نیست، چه برسه به روایت صحیح. خب من نسبه به این قاعده اطلاف و قاعده علایان چیه؟ هی العموم والخصوص من وجه. خب گاهی فقط قاعده اطلاف هست علالیت نیست، گاهی علالیت هست اطلاف نیست، گاهی هر دو هستن. مثال از تسل و قاعدت الاطلاف فقط لو فرد کسر و شخص زجاجت سیارت الغیر، یکی اومد شیشه ماشین دیگر شکست از دور با سنگ، یه حالا دور نزدیکش فرق نمی کنه، زد شیشه ماشین مردم شکست، آیا اینجا قاعده علالیت نه تحت یادش نبوده؟ اون آقا سوار ماشین خودش میدونم بزاده شیشه ماشین شکسته، اون شیشه اون ماشین تحت یاد این آقا نیمده تا زمان بیاد، پس قاعده علالیت تطبیق نمیشه، ولی قاعده اطلاف صدق میکنه، اطلاف مال الغیر اینجا ضامنه و تصدق. خب اینجا فقط قاعده اطلاف، یه جایی که قاعده علالیت هست و قاعده اطلاف نیست کجا؟ فرض بفرمایید که میگه که یه کسی حیوانی مال دیگری هست، اسبی، الاغی، پرنده‌ای، گوسفندی مال دیگریه پیش اوست و با یه آفت آسمانی گربه اومد خورد، اصلا کفتر مال مرد در آقای فلانی دستشه، یا خودش گرفته کفترشو مثلا، یا اصلا خدایی نکرده دزدیده، اصلا گربه اومد خورد، بلای آسمانی نازل شد، خودش اتلاف نکرده، این اتلاف توسط خود این آقا ذلیت اتفاق نیفتاده، اینجا خب قاعده اتلاف صدق نمیکنه، اتلاف مال الغیر نیست. چرا؟ چون فرضی که گربه خورده، دزد برده، بلای آسمانی اومده، زلزله ای، سیلی، ولی قاعده علالیت هست، به هر حال شما تحت یدت بوده ضامن. و تست و قاعدت و علالیت فقط لو فرض ان شخصا استولى على حیوان الغیر، حالا یا سیارت الغیر فرق نمی کنه، و تلف عنده به آفت سماویه، سیل اومد ماشین آقا خراب شد بدون اطلاف، نقطه اجتماعشون کجاست؟ نقطه اجتماعشون اینه که این آقا مال غیر دستش هست، مستولی على مال الغیر، خودش هم بزنه داغونش کنه، و اجتماعان هر دو تا قاعده جمع میشن فی مالا و فرز ان المستولی علی ملک غیره قد اتلفه، این آقایی که ذلیت هست استیلا پیدا کرده بر مال غیر، خودش اینو اتلاف کرده باشه. اینجا هم قاعده من اتلاف مال غیره و لو ضامن میاد، هم قاعده علالیت مؤاخذت حتی فعدی. این تمام الکلام در قاعده علالیت، تا انشالله اگه توفیق باشه جلسه بعد قاعده غرور رو بخونیم. الحمدلله رب العالمین، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.